الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر قال والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبهه عند العقلاء أقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين فالوئيدية على أنه كذلك وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع وينبغي أن يعرف صفة الصغيرة والكبيرة يا وينبغي أن تعرف صفة الصغيرة والكبيرة أما الصغيرة فتقال على وجوه منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة أو هي أصغر من هذه الطاعة باعتبار أن إقابها ينقص في كل وقت من ثواب تلك الطاعة في كل وقت وإنما شرطنا عموم الوقت لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن إقاب المعصية وتارة ينقص لم يقل إن تلك صغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق بل تقيد بالحالة التي يكون إقابها أقل من ثواب الطاعة وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية فإن الإنفاق في سبيل الله يختلف كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل سلام عليكم يا الله ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى فيقال هذه المعصية أصغر من تلك بمعنى أن إقاب هذه ينقص في كل وقت عن إقاب الأخرى ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها بمعنى أن إقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت وهذا هو الذي أطبق العلماء عليه والكبيرة تقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه إذا عرفت هذا فنقول الحق أن إقاب أصحاب الكبائر منقطع والدليل عليه وجهان الأول أنه يستحق الثواب الدائم بإيمانه لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والإيمان أعظم أفعال الخير فإذا استحق العقاب فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم او بالعکس و هو المراد و الجمع محالون. از ثانی یلزم ان یکون من عبد الله تعالی مدت عمره به انواع القربات علی ثم یعصی فی آخر عمره معصیتا واحده مع بقاء ایمانه مخلدا فی الدار فی النار کمن اشرک بالله تعالی مدت عمره و ذالک محالون لقبهه عند العقلا. قال و السمعیات متعولت و دوام العقاب مختص بالکافر. اقول هذا اشارتون الى الجواب عن حجج الوعیدیه و احتجوا بالنقل والعقل اما النقل فالآیات الدالة على خلودهم كقوله تعالى و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و قوله تعالى و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها الى غیر ذالک من الآیات. و اما العقل فما تقدم من ان العقاب و الثواب یجب دوامهما و الجواب عن السمع التعویل اما بمنع العموم و تخصیص بالکفار و اما به تأویل الخلود بالبقاء المتطاول به علم یکون دائما و ان العقل به ان دوام العقاب انما هو فی حق الكفار و اما غیرهم فلا. مسئله هشتم از مسائلی که در باب معاد مطرح میشه عبارت از این معناست که سلام علیکم عقاب اهل کبائر و عذاب اهل کبائر قطع میشه و سرانجام اونها رحمت الهی هستش. عرض میکنم که در باب خلود عذاب همیشگی بودن عذاب ان و انقطاع عذاب یه مرتبه در مورد کفار بحث میشه یه مرتبه در مورد مسلمینی که اهل کبائر هستن. لا شک که در این معنا که کفار گوناگون هستن، کسانی که منکر سانه تبارک و تعالی باشن یا این که مشرک باشن برای خداوند متعال شریک قائل باشن و یا این که پیغمبر زمان خودشون را قبول نداشته باشن، اینها کفار بهشون گفته میشه. و حالا آیا باید قید کرد کفاری که معاند نیستن با کفاری که معاند هستن اینا در یه پایه هستن، یا این که نه کفاری که معاند هستن و عناد دارن اما اگر کافری باشه که مستضعف مثلا باشه، قاصر باشه، حجت به او نرسیده باشه، اون یه حرف دیگری هست. و در دعای کمیل هم هستش که معاندین، اگر چنانچه حالا اون قسمت از دعای کمیل بنده یادم نیست، که ان تخلد فیها المعاندین. و معاند عبارت است از کافری که کفرش از روی عناده، یا مرتبه کسی کافر از روی استضعاف هستش، عقلش درست به جایی نمیرسه، یا این که کافر هست به خاطر قصوری که داره، حجت به او نرسیده، حجت برش تمام نشده. یه مرتبه هست که نه استضعاف عقلی و فکری نداره و از طرفی حجت هم برش تمام شده، قصوری هم نداره، در این حال کفر می‌ورزه، این کافری است که معاند هستش. البته در اینجا عرض میکنم که شکی نیست که این کفار با قید معاند اینها مخلد در آتش جهنم هستند و عذابشون اینها درباره اینها خلود هستش، یعنی عذابشون همیشگی هست، دائمی هست، عذاب اینها قطع نمیشه. این یه مطلب. و اما مربوطه و اما راجع به مسلمین عرض میکنم که راجع به مسلمین، کسانی که مرتکب صغائر شدن و مرتکب گناهان صغیره شدن، اونام حرفی نیست که عذابشون منقطع هست و ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر آیه را ما اشتباه نخونیم، و اینجوری گناهان صغیره هم که حالا یا آمرزیده میشه یا اینکه کسی نگفته که مرتکب صغیره مخلد در آتش جهنم هست، در اونم کسی حرفی نداره. و اما مسلمینی که مرتکب کبائر بشن و گناهان کبیره را انجام بدن، آیا عذاب اینها مانند عذاب کفار مخلد هستند؟ آیا اینا مخلد در عذاب هستند و عذاب برای اونها به طور خلود ثابته، به طور همیشگی ثابته، یا اینکه نه مدتی اینها را عذاب میکنند بعد نجات پیدا میکنند؟ بحث راجع به اینه. پس کفار اونشون که معاندن کسی شکی در خلودشون نداره، مسلمینی هم که گناه صغیر انجام دادن کسی شکی در عدم خلودشون نداره و عذابشون منقطع. و اما اصحاب کبائر، مسلمان هایی که گناه کبیر انجام دادن، آیا عذاب اینها منقطعه یا به طور خلود و دائمی هستش؟ این بحث اینه. عرض میکنم که در اینجا سه قول هستش که دو قول از اینها یکی در طرف افراطه و دیگری در طرف تفریطه و یکی از این قولها در حد اعتداله که همینم حق هستش. یا الله. عرض میکنم که اون قولی که در طرف تفریط هست عبارت است از قول وعیدیه. وعیدیه یه دسته از خوارج هستند که اینها معتقدند بر این که مرتکب گناه کبیره مانند کافر هستش، فاسق را مانند کافر میدونه و مرتکب کبیره مانند کافر مخلد در عذاب هست. این یه قول که قول وعیدیه هست، قول بعض از خوارجه و این قول در حد تفریطه که مرتکب کبائر عیناً مثل کافره، هیچ فرقی نمی‌کنه و مخلد در آتش جهنم هست همیشه. قولی که در طرف افراط هست عبارت هست از قول مرجعه. مرجعه کسانی هستن که میگن انسان هر گناه کبیره هم بکنه خداوند میامرزه و اصلا عقابش هم نمی کنه، عذابش هم نمی کنه. و البته این مرجعه از طرف حکومت وقت، خلفای بنی امیه، بنی العباس، اینها تحریک می شدن که قولی را ابداع بکنن در اسلام که هم با خوشگذرانی خلفا بسازه و هم اونها پیش مردم محبوبیت داشته باشن. ازا وادار میکردن یه افرادی به نام مرجعه که قائل بشن بر این که مسلمان هر گناه کبیره هم بکنه خداوند متعال عقابش نمی کنه، میبخشه و اینها، تا خلفای بنی امیه و بنی المروان و بنی العباس هم به نام اسلام هر غلطی دلشون خواست بکنن و هر خوشگذرانی دلشون خواست بکنن، بعدش هم بله گفته میشه که گناه اینها آمرزیده میشه. این مرجعه در حقیقت مرتزقه حکومت وقت بودن که اینها را تحریک میکردن. اینم در حد افراطه، یا اینکه این را در حد تفریط بگیریم اون را در حد افراط بگیریم، در عذاب و عقاب الهی نسبت به اهل کبائر خوارج افراط کردن و مرجعه تفریط کردن، یا اینکه در ثواب و اینها مرجعه افراط کردن خوارج تفریط کردن، و هر کدوم از این دو قولم باطله. قول سوم عبارت است از قول امامیه و اشاعره و جمع کثیری از معتزله، و اون اینه که کسی که مرتکب کبائر شد اگر چنونچه مورد شفاعت شافعی این قرار نگیره، اگر توبه نکنه، اگر جبران نکنه، اجالتاً عذابش خداوند میکنه، اما عذابش منقطعه، منقطع خواهد شد عذابی. عرض میکنم که در اینجا دو تا دلیل اقامه میکنه خواجه علیه الرحمه و علامه علیه الرحمه، شرح میکنن بر این که عذاب اهل کبائر منقطع هست. دلیل اول اینه که مرتکب کبائر مسلمانه و مؤمن هستش، و خود ایمان عبارت است از طاعت، عبارت است از عبادت، فعل جوانهی هستش، فعل قلبی هست ایمان، و عبادتی است قلبی، اطاعتی است قلبی، و موجب ثواب دائمی هستش. برای که شخصی که مسلمان هست، شخصی که مؤمن هست، ایمان داره، این ایمان یه فعل جوانهی قلبی هست، ثواب برش مترتب میشه، ثوابی هم که بر ایمان مترتب میشه ثواب دائمی هستش. پس بنابراین عرض میکنم که ثواب دائمیه. حالا که ثواب دائمی شد، ما نمیتونیم بگیم که یه مقداری ثواب به ایش میدن بعدن مخلد در آتش جهنم خواهد بود. از یه طرف ثوابی که مترتبی بر ایمانش میشه دائمیه. وقتی که ثوابی که مترتبی بر ایمان شخص مؤمن شد دائمی هستش، پس بنابراین نمیشه که عذاب او همیشگی باشه. سه صورت در اینجا پیدا میشه. مثلا مؤمن در اثر اینکه ایمان داره و بر ایمانش ثواب دائمی مترتب میشه مستحق ثواب، گناه کبیره هم کرده مستحق عقابه. حالا این آیا در حال واحد هم معذب باشه و هم ثواب بهش بدن؟ جمع بین اینها که نمیشه. یا این که ثواب مقدم باشه و عقاب مؤخر باشه و همیشگی باشه؟ اینم که نمیشه. چرا؟ برای اینکه ثوابی که مترتب بر ایمان میشه دائمیه، و اگر بنا باشه که 100 سال مثلا به قدر ایمانش به این ثواب بدن، بعد به عنوان اون گناهی که کرده مخلد در آتش جهنم باشه، اینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه ثوابی که مترتب بر ایمان میشه دائمیه و اینجا فرضاً منقطعه. یکی هم این که ثوابی که دنبالش عقاب باشه لذتی نداره. شخص که میدونه که 100 سال که تمام شد معاقب خواهد بود، پس ثوابی هم که در این 100 سال بهش میدن هیچ لذتی براش نداره. پس نمیشه که ثواب مقدمه بر عقاب باشه. پس بنابراین شق سومیش درسته، و اون عبارت از این معناست که مسلمان و مؤمنی که گناه کبیره انجام داده به قدر گناه کبیرش معاقب باشه، بعدم نجات پیدا بکنه، و بر حسب ثواب دائمی که مترتب بر ایمانش هست اهل ثواب باشه. این یه دلیل. دلیل دیگر اینه که اگر چنون که اهل کبائر مخلد در عذاب باشن و عذاب اونها همیشگی باشه، این قبیح هست اندل اقلا. برای که اگر کسی 70 سال 80 سال عبادت کرده، ناگهان یه گناه کبیری انجام میده و این یه جوری باشه که همیشه عذابش بکنن به خاطر یه گناه کبیری که انجام داده، یه عمر کارهای عبادی انجام داده، اطاعت پروردگار کرده، تمام اینها نادیده گرفته بشه به خاطر یه معصیت کبیره همیشه معاقب باشه، قبیح عند الاخرا. بر حسب این دو دلیل، نه البته اینی که از تعالی میفرمایید تمثیله، اگر چنون چه برهانی اقامه بفرمایید برای این که عقل جایز نمیدونه که 70 سال 80 سال کسی عبادت کرده اطاعت کرده، حالا ناگهان بر اثر غلبه هوای نفس یا در اثر وسوسه شیطان یه گناه کبیره مرتکب شد اهل کبائر، این مخلد در آتش جهنم خواهد بود، این عقل قبیح میدونه، عقل کاملا این را قبیح میدونه. برای اینکه حالا کبیره، البته گناه صغیره که نه، کبیره، این در مقابل این همه عبادت چی جور میشه؟ نه عرض میکنم که معلوم میشه اگر چنون چی این درس خونده بود درست، بله یه مرتبه هست که عبادات قلابیه، یه مرتبه نه عبادت واقعا عبادت کرده. همون آقایی هم که امتحان نمیده حاضر نمیشه، لابد درساش خوب نخونده که حاضر نمیشه، اما اگر درست میخون حاضر میشد و امتحانم میتونست بده. نه، نمیشه که یه گناه کبیره احباط بکنه، حبط بکنه تمام عبادات 70 ساله را و 80 ساله را. نه، چرا ثواب میگیره؟ چرا؟ نه اون عبادتی که ابلیس عبادت کرد، نه اون جوری. ابلیس اصلا ابلیس مگر مؤمنه؟ بله، ما داریم بحث راجع به مؤمن. بله بود که نه، کفر ما که نگفتیم کافر. اگر چنون چه کسی 70 سال عبادت کرد و کافر شد، کافر که مخلد در آتش جهنمه.
شیخ مفید از اوقات در اوائل جواب آقایون داده،
بله، بله ممکن هم هست که اینجوری بوده و بسیاری هم بودن که ایمان بر زبانشون بود. بسیاری از کسانی بودن که آخرت دیدن رسول الله صلی الله علیه و آله کارش داره بالا میگیره، هم که دیدن کارش بالا میگیره مؤمن شدن، ایمان آوردن. همون موقعی هم که بر مسلمین حکومت میکردن، معلوم نیست یه ذره ایمان تو قلبشون بود اصلا به طور کلی. عرض میکنم که نه کسی که شئو مخالفت امر حق، معلوم نیست ابلیس ففسق عن امر ربه، فسق در اینجا به معنی کفر باید گرفت. پس بنابراین شیطان مؤمنه؟ کجا شیطان مؤمنه؟ آقا عرض میکنم که به کی ایمان داره؟ چه دینی داره؟ دین کی داره شیطان؟ نه، اگر هم داشته بعد کفر ورزیده. یه جوریش الان هم کسی منکر ضروریات دین بشه، اگر کسی منکر ضروری دین بشه، اون مرتد میشه، اون کافره و مرتده. بند مرتد و کافر که همه اتفاق دارن بر این که گناهش چیزش عذابش مخلده و همیشگی هستش، مخلده در عذابه. ما داریم عرض میکنیم یه مسلمان مؤمنی با حفظ ایمانش که تمام اعتقادات حق داره، مرتکب گناه کبیره یا گناهان کبیره شده، آیا این مخلد در عذابه یا نه؟ حضرت عالی که نقص میفرمایید به شیطان الان مؤمنه؟ پس شیطان الان مسلمانه و مؤمنه؟ نیست.
اقرار خودش میگه من کافر شدم، نیک کفر تو به ما اشرف تیمونی نمیخند.
بله خود شیطان. بله نه اگرم بگی کش اگر هم بگی کش اعتقاد داره به دیگر به دیگرش اعتقاد نداره. خودش میگه، خودش اینجوری داره میگه. اون هم به خاطر اینه که حالا اون الایوم یوم از اون یه تفسیر مخصوصی داره. عرض میکنم که بنابراین شیطان کافره، کافر مخلد در عذاب هستش. اما اهل کبائر که مؤمن هستن، اعتقادات حقشون درست هست، به معارف حق معتقد هستن و عبادت هم کرده، یه گناه کبیری انجام داد، یه چند تا گناه کبیری انجام داد، این مخلد در عذاب خواهد بود؟ چرا؟ ایمانش عبارت هست از یه عمل جوانهی، ایمانش عبارت هست از یک طاعت جوانهی، عبادت قلبی، و این ثواب برش مترتب میشه. الانم که از دست نداده، ایمان داره. بله مگر اینکه انسان اینقدر مرتکب کبیره بشه که اون وقت کسرت المعاصی تنجر الی الکفر ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، وقتی تکذیب آیات الهی کرد دیگه کافر میشه، اون وقت هم مخلد در عذابه. لکن حالا اگر که اونچه اینجوری شد، ایمانش اعتقاداتش همه محفوظن، یه مرتبه دو مرتبه حالا اگر گناه کبیری انجام داد باید مخلد در عذاب باشه، و به چه مناسبت؟ ایمانش موجب ثواب دائمیه براش. اون وقت بگیم که برای ایمانش یه صد سالی ثواب بهش بدن بعد به خاطر اون دو سه تا گناه کبیره مخلد در عذاب باشه؟ و چرا اول به خاطر این دو سه تا کبیره یه مقداری عذابش بکنم بعدم دوباره در ثواب دائمی باشه؟
آیا این ایمان استمرار داره یا نه؟
کدوم آقا؟ بله بله تا آخر عمر. بله بله در حالی که معصیت هم میکنه مؤمنه، به زمان وقتی که معصیت کرد تو سر خودشم شاید بزنه که چه غلطی کردم. اون هم نه این. نه آقا عرض میکنم اون روایات و اینها باید دونه دونه رسید که معنا چی چیه. ما الان اینجا رو داریم میخونیم ببینیم اونا دونه دونه معنا چی چی هستش. یعنی ایمان کامل نداره در حالت که ساره، واقعا هم ایمان کامل نداره. ایمان مراتبی داره، ایمان درجاتی داره. اما معتقد بله یه مرتبه بازیگره، میگه ما میریم یه ایمانی میاریم و هرچم دلمون خواست میکنیم، ای از همون اول ایمانش هم جزء برنامه معصیته. هیچ بر هیچ، مثل گریه برای امام حسین علیه السلام. علامه طباطبایی قدس سره میفرمود دو جوره. یه مرتبه شخص عنوان بازیگری، کسانی هم زرنگن در زندگی، به قول خودشون با زرنگی و اینجوری میگن خب بسیار خوب حساب با میکنیم، مثل همون کسی که رفت دوتا نان مال کسی برداشت و گفت که اگر کسی معصیتی بکنه که به اندازه همون معصیت عقابش میکنن، اما اگر حسنه انجام بده 10 برابر بهش میدن. یه دونه انار انسان بدزده از کسی، خب به اندازه یه انار عقابش میکنن، میده همون دونه انار رو به فقیر، 10 تا حسنه داره. یه دونه از این حسنه ها در مقابل اون یه دونه سیئه 9 تاش مال خودشه، او حسابی که کرد و حضرت صادق علیه السلام بهش فرمود که این چیز نیست. در اینجا یه کسیه که میگه بسیار بازیگره، اصلا معاند و بازیگر، کلاهبرداره، زرنگ، تردست و مارگیره. این تو افراد مارک باید بهشون گفت، این افرادی که در اجتماع بازیگر و کلاهبردار و زرنگ به قول خودشون، باید بهشون گفت مارگیر و چشمبندن. در حقیقت افراد ساده بیچاره، هر چه انسان ساده باشه ولو بشن بگن که هیچ نفهمه، اون بهتر ساده. لذا اکثر اهل بهشت هم افرادی هستن که ساده هستن، بیچاره همونی که هستن هستن، ظاهر و باطنشون گیگه. اینجا به اینجوری بگه، بگه بسیار خوب، خب ما میریم تو مجلس امام، ما میریم اولا عرقمون امروز میخوریم، همه کارامون هم میکنیم، بیاریمون هم میکنیم، بعدم شب میریم در مجلس امام حسین علیه السلام و قطره اشکم میریزیم و اینا. این علامه میفرمودن حتی اون گریه کردنش معصیته، چون از اول یه برنامه گناهی چیده، آخریش هم اون گریه کردن. اما یه مرتبه از هوای نفسه، عرض میکنم که شیطانه، یه وقت همینطور مرتکب گناهی شد. حالا که مرتکب گناهی شد معصوم که نبود، حالا پشیمانه، مؤمنه، متدینه. یه پروردگارا ما میریم توسل پیدا میکنیم به اولیاء تو، امام حسین علیه السلام پیش تو خیلی قدر و منزلت داره، ما اشتباهی کردیم، غلطی کردیم، میریم اونجا متوسل میشیم به اولیاء تو. چه اشکال داره که با واسطه یک قطره اش خداوند متعال گناهش هم بیامرزه؟ چی دو یه نفر کافر 80 سال هر معصیتی دلش خواست انجام میده، هر کاری دلش خواست میکنه، و تا مسلمان شد الاسلام و یجب و ما قبله، توبه چه جوریه؟ پس بنابرای حالا اشبر امام حسین کسی گریه کرد و خداوند واقعا گناهشو آمرزید، ای بیدار آقا چه اشکالی داره؟ به نظر میاد نه، این ترویج معصیت نیست، برای اینکه اون کسی که اونجور ترویج معصیته که حساب بازیگری باشه. حالا خداوند بخشی کسی دست خدا رو میتونه بگیره که اصلا مانند یک چیزی عقاب کن تمام مردم رو، جور که نیست. چطور؟ بله بله، از اون طرف هم. پس بنابراین نه خوارج نه مرجعه، نه این که بگیم مرجعه بد هستن، بله مرجعه که حکومت وقت وادارشون کرده بودن بنی امیه و بنی العباس که برید شما بگید هر کسی گناهی کرد خدا میامرزه، تا اونا هر گناهی دلشون خواست انجام بدن بعد محبوبیت خودشون رو هم حفظ کنن. و نه خوارج، خوارجم که میگن اصحاب کبائر مانند کفار مقلد در آتش جهنم، هیچ کدومش درست نیست، این درست نیست، اونم درست نیست. دلیل دومم اینه که کسی مثلا 70 سال 80 سال عبادت کرده باشه با یه معصیتی، اینم قبیحه. این دوتا دلیل بر انقطاع عذاب اهل کبائر. و اما باید دید که گناه کبیره چی چیه و گناه صغیره چه هستش. البته در گناه، در شناخت گناه کبیره و صغیره ملازم فرمودید که اقوال گوناگونی هست، و این چند تا قولی که علامه علیه الرحمه نقل می‌فرمایند الان در بین محدثین و فقها معلوم نیست که همه اینها اینجوری متداول باشه. قول اول اینه که گناه صغیره، عرض می‌کنم که نسبت، چون صغر و کبر اینها متضایفین هستند، بین صغیر و کبیر تضایف هستش، متضایفین هستند. صغر نسبت به کبر سنجیده میشه، کبر نسبت به صغر سنجیده میشه. وقتی اینجوری شد گناه صغیره، یعنی اون گناهی که از طاعت انسان کمتر باشه و کوچکتر باشه، پس گناه را با طاعت میسنجن. حالا ضابطه اولی که علامه علیه الرحمه نقل فرمودن، انسان گناهی انجام میده، عبادتی هم انجام میده، اگر چنون چی این گناه ثوابش، اگر چنون چی این عبادتی که انجام داده، اگر چنون چی یه طاعتی داره و یک معصیتی داره، طاعت 10 درجه ثواب داره، این معصیتی که انجام کرده داده اگر 9 درجه یا کمتر عقاب داشته باشه، به این معصیت میگن معصیت صغیره. یعنی این معصیت نسبت به این طاعت که بسنجیم، یه معصیت و یه طاعتی که با هم بسنجیم، گناه این معصیت کمتر است از ثواب اون طاعت، لذا به این معصیت میگن معصیت صغیره. نه که گناهی با گناه دیگر میسنجیم، گناهی با عبادتی میسنجیم، اگر عقاب این گناه کمتر است از ثواب اون طاعت، به این گناه میگیم گناه صغیره، و اگر چنون چه عکس این بود بهش میگیم گناه کبیره. این یک ضابطه. دوم اینه که گناهی را با گناه دیگری بسنجیم، نگاه کردن به نامحرم با عمل نامشروع مثلا بسنجیم، لا شک در اینکه این میشه صغیره و اون میشه کبیره. اینم یه ضابطه. ضابطه دیگر اینه که نه، گناه هر کسی را با تمام ثوابهای فاعل بسنجیم. در صورت اولی یک گناه را با یه طاعت یه معصیت را با یه طاعت میسنجیدیم. در ضابطه دومی یه معصیت با معصیت دیگری میسنجیدیم. در ضابطه سوم یه معصیت را با تمام طاعتهای شخصی که این معصیت انجام داده میسنجیم. یه گناهی انجام داده این شخص، تمام طاعتها و ثوابهاش را حساب میکنیم. اگر این گناهی که انجام داده عقابش از تمام ثوابهای طاعتهای این شخص کمتره، گناه صغیره بهش میگیم. اگر بیشتره گناه کبیره بهش میگیم. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب اصحاب الكبائر. مسئله هشتم از مسائل معاد در منقطع بودن و پایان پذیر بودن عذاب و عقاب مسلمان ها و مؤمنینی هست که مرتکب گناه کبیره میشن با حفظ اسلام و ایمانشون. قال والکافر مخلد و عذاب صاحب الکبیرت ینقطع. خواجه علیه الرحمه فرمود شخص کافر مخلد در عذاب هست، عذابش همیشگیست، به طور خلود هستش، هم فیها خالدون. حالا علامه هم در صفحه بعدی همینجور میفرمایند که ممکنم هست به این معنا، اما نه، این که در اینجا این بحث کلامی هستش، خواه خلود به معنای، نه خلود در اینجا به معنی عذاب همیشگیه، خواه این کلمه در لغت هم اینجوری باشه یا نباشه، اما بی اون معنا هم آمده، چنان چه در صفحه بعدی هم علامه متذکر خواهند شد. نه حالا عرض میکنم، حالا در لغت هر چیه، این بحث کلامی اینجوریه که مخلده در عذابه، این عذابش نمیشه، خواه این لغت به این معنا باشه خواه نباشه. و شخص کافر مخلد است، عذابش دائمی است، و عذاب مسلمان مؤمنی که دارای گناه کبیره باشه منقطع است، منقطع میشه. چرا؟ به چه دلیل عذاب صاحبه؟ حالا راجع به الکافر و مخلدون دلیلیشون ذکر نفرمودن، لابد خب چون آیات و روایات و اینها دلالت میکنه. و عذاب صاحب کبیره منقطع میشه به دو دلیل، این دو تا دلیل برای انقطاع عذاب صاحب کبیره است. لاستحقاق الثواب به ایمان، این یه دلیل، ولی قبحه عند العقلا دلیل دوم، به خاطر این که استحقاق پیدا میکند صاحب کبیره ثواب دائمی را به وسیله ایمانش، این یه دلیل. دلیل دیگرم به خاطر قبیح بودن، دائمی بودن عذاب صاحب کبیره عند العقلا، و خداوند متعال هم کار قبیح انجام نمیده. اقول اجمع المسلمون کافتن علی ان عذاب الکافر مؤبد لا ینقطع. اجماع مسلمین بر این معناست که عذاب شخص کافر همیشگیست و قطع هم نمیشه. عرض کردیم با قول این که با قید این که معاند باشه، مقصر باشه، غیر مستضعف باشه، اما اگر قاصر شد، اگر چنون چه استضعافی داشته باشه، اون البته حرف دیگری است. چطور آقا؟ حالا این بله، حالا گفته میشه که البته هر چه مقتضای عدالت هست با اینا رفتار میشه، یا در جهنم هستن و عذابی ندارن مثلا، یا در یعنی مرتبه نازله از بهشت هستن، مثلا بچه های کفار در روایات داره که اینا خادم اهل بهشتن، خدمت اهل بهشت میکنن اینجوری. حالا اون باید دقتی کرد که اعراف یعنی چه، در آیات شریفه باید دقت کرد که ما استهزاری نداریم. و اختلفوا فی اصحاب الکبائر من المسلمین، اختلاف واقع شده راجع به اصحاب کبائر از مسلمین که اینا چی جوری هن. فل و ایدیت و علا انهو کذالک، و ایدیه که یک دسته از خوارج باشن، مغز خشک ها، اینا بر این معنا هستند که اینا هم همین جوری هستن، اهل کبائر هم مانند کفار مخلد در عذاب است. حالا ده اینجا قول مرجعه را علامه ذکر نفرموده که مرجعه میگن نه اصلا گناهانشون همه بخشیده میشه و تو بهشت هم میرن، اینا هم در حد تفریطن البته. و ذهبت الامامیت و طائفه کثیره من المعتزله و الاشاعره الى ان عذابه منقطع. امامیه و طایفه کثیره از معتزله و اشاعره بر این معنا هستند که عذابشون، بر این عقیده هستند که عذابشون منقطع. و ینبغی ان یعرف ان تعرف صفت الصغیره و الکبیره. علامه می فرماین که سزاوار است که اول ما ببینیم چه گناهی صغیره و چه گناهی کبیره. اما صغیرت و فتقال و علا وجوه، اما گناه صغیره به چند وجه اطلاق میشه، به چند وجه گفته میشه. منها ما یقال بل اضافت الطاعه، یکی از اون وجوه اینه که گفته میشه صغیره نسبت به طاعت میسنجیم و کوچیکی و بزرگیشو بیان میکنیم. فیقال هذه المعصیه تو صغیرتون فی مقابلت طاعه، این معصیت در مقابل این طاعت این صغیره هستش. یا به تعبیر دیگه میگیم اوهی اصغر من هذه طاعه، یا این که میگیم این معصیت از این طاعت کوچکتره به اعتبار ان اقابها ینقص فی کل وقت من ثواب تلک الطاعه فی کل وقت، به اعتبار این که عقاب این معصیت کمتر است در هر وقتی از ثواب این طاعت در هر وقتی. حالا این کلمه وقت هم که ایشون اضافه می‌فرمایند بیانش می‌کنند. و انما شرطنا عموم الوقت لانه متى اختلف الحال في ذلك بايزيد طاره ثواب تلك الطاعه عن عقاب المعصيه و طاره ينقص لم يقل ان تلك الصغيره بالاضافه الى تلك الطاعه على الاطلاق. ما شرط کردیم عموم وقت را که گناه صغیره اونیه که در مقابل طاعت در هر وقتی عقاب این معصیت در هر وقتی کمتر باشه از ثواب این طاعت در هر وقتی، اینجور گفتیم. این شرط رو ما کردیم، شرط کردیم عموم وقت را برای این که اگر چنونچه اختلاف پیدا بکنه حال در این مورد، به این که زیاد باشه، به این که یه مرتبه زیاد باشه ثواب این طاعت از عقاب این معصیت و یه مرتبه کمتر باشه، این گفته نمیشه که این صغیره هست نسبت به این طاعت، به طور اطلاق نمیگیم. مثلا انفاق کردن پیش از فتح مکه، پیش از فتح مکه که خیلی احتمال داده نمیشد که پیغمبر صلوات الله علیه و آله پیروز خواهد شد و مسلمین خلاصه پیروز خواهند شد و اسلام دنیاگیر خواهد شد و این چیا، کسانی که او وقت انفاق میکردن خب یه ثواب بیشتری داشته تو موقعی فتح مکه کردن و همه فهمیدن که حالا ریاست در کاره و همه چیز در کاره، او وقت اگر انفاق کردن مسلمن انفاقای قبل از فتح مکه خیلی بالاتر بوده از انفاقای بعد از فتح مکه، خیلی فرق میکنه. علی علیه السلام، بلال، خدیجه علیها السلام، ابو ذر، اینهایی که در وقت اختناق با پیغمبر صلوات الله علیه و آله بودن، با اون کسانی که پس از آنی که تلیعه پیروزی براشون نمایان شد و روشن شد او وقت آمدنشون، خب خیلی فرق میکنه. این عبادت درست انفاق هستش، اما خود قرآن هم میفرمایه که لا یستوی اون کسانی که قبل از فتح مکه انفاق میکردن و کسانی که بعد از فتح مکه انفاق میکردن. لذا باید در هر وقتی یه طاعتی باشه که دارای ثوابیست در هر وقت، یه معصیتی هم هست که دارای عقابیست در هر وقت. حالا عقاب این معصیتی که در هر وقت با این معصیت هستش با ثواب اون طاعتی که هر وقت با اون طاعت هست بسنجیم. اگر عقاب این معصیت کمتر شد از ثواب اون طاعت، بگیم گناه صغیره، اینجوری بهش بگیم. بل تقید بالحالت التي يكون عقابها اقل من ثواب الطاعه. اگر چنون چه یک طاعتی باشه که یه مرتبه هست که زائد از ثواب این طاعت بر عقاب این معصیت، یه مرتبه ثواب این طاعت از عقاب این معصیت کمتره، ما نمیتونیم بگیم که این گناه صغیره است نسبت به این طاعت. به طور اطلاق نمیتونیم بگیم، بلکه باید مقیدش بکنیم به اون حالتی که عقاب این معصیت کمتر است از ثواب این طاعت، در او وقت بگیم که گناه صغیره. و حصول الاختلاف به ما یقترن و به طاعت و المعصیه. حصول الاختلاف مبتدا هست، به ما یقترن و به طاعت و المعصیه خبرشه، و پیدا شدن متحد به اون چیزی است که مقترن به طاعت و معصیت میشه. حالت اختناق، غیر حالت اختناق، حالتی که مردم به انفاق خیلی احتیاج دارن، سالای قحطی یا سالای غیر قحطی مثلا، به این چیا فرق میکنه؟ فَإِنَّ الْإِنْفَاقَ فی سبیل الله یختلف. انفاق در سبیل الله هم فی سبیل الله اونم مختلف ثواباش، کما قال تعالی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. اون کسانی که قبل از فتح مکه مقاتله کردن در راه خدا و انفاق کردن مساوی نیستن با اونایی که بعد از فتح مکه چیز کردن. آیه 10 مال سوره حدید هستش، و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اونایی که بعدن. و کلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. آیه 10 از سوره حدید. اما خب ثواب اونها خیلی بیشتره. این حالا یه ضابطه. ضابطه دوم، گفت که ایشون فرمودن صغیره به وجوهی گفته میشه، و منها یقال به نسبت الى معصیت اخرى، صغیره به معصیتی گفته میشه نسبت به معصیت دیگری. فیقال هذه المعصیت و اصغر من تلکه، این گناه از اون گناه کوچکتره. به این به معنا ان عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الاخرى، گناه نگاه کردن در هر وقتی کمتر است از گناه عمل ناشایسته مثلا. پس به نظر میگیم گناه صغیره، به اون میگیم گناه کبیره. و منها ایقال بالاضافت الى ثواب فاعلها. ضابطه سوم، که به یه چیزی گناه صغیره میگیم نسبت به ثواب فاعل این معصیت. به معنا ان عقابها ینقص فی کل وقت ان ثواب فاعلها فی کل وقت. ثواب یه طاعت و عقاب یه معصیت در نظر نمیگیریم، ثواب های فاعل این معصیت در نظر میگیریم با این معصیتی که انجام داده. یه شخص ثوابهایی داره، اعمالی انجام داده ثوابهایی داره، حالا یه معصیتی هم انجام داده، آیا این معصیتی که انجام داده عقابش بیشتره یا ثوابهایی که این شخص عاصی داره کدومش؟ اگر چنون که این معصیت عقابش از ثوابهایی که این فاعل داره کمتر باشه گناه صغیره، اگر بیشتر باشه گناه کبیره. و منها این که گفته بشه صغیره بالاضافت الى ثواب فاعل این معصیت صغیره، به این معنا که عقاب این گناه کمتر باشه در هر وقتی از ثواب فاعل این معصیت صغیره در هر وقتی. و هازا هو الذی اطبق العلماء علیه. علامه میفرمایه که این ضابطه سومی ضابطه ای هست که علما برش اتفاق دارن، اما حالا در شرع لمعه و اینا که ملازم میفرمایید که گناهان کبیره شمرده شده در کتاب شهادات، در اونجا شمرده شده 30 و چند تا، حالا بنده یادم نیست دونم 30 و چند تا هسته، یا این که اونهایی که اون گناهانی که وعید شده در کتاب و سنت برش اونها کبیره هستن، اونایی که وعید نشده مثلا صغیره هستن. ضوابط گوناگونی هست. ولی کبیرت و تقال و علا وجوه مقابلت لهذه الوجوه، گناه کبیرم گفته میشه بر وجوهی که مقابل این وجوهیه که گفتیم، این سه وجه که برای صغیره ذکر کردیم مقابل اون میشه کبیره. اذا عرفت هذا فنقول، وقتی معنای گناه صغیره و کبیره معلوم شد ما میگیم که الحق و ان عقاب اصحاب الکبائر منقطع، عقاب اصحاب کبائر منقطع دائمی نیست. و دلیل و علیه وجهان، دو تا دلیل هم اقامه میکنیم. علا اول و انه یستحق الثواب دائم بی ایمانه، شخصی که مسلمان هست و گناه کبیره انجام میده مستحق ثواب دائمی است به خاطر ایمانش. لقوله تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ده چه خیری بالاتر از ایمان. ولی ایمان و اعظم و افعال الخیر، گرچه اعمال جوارحی نیست اعمال جوانیه. فاذا استحق العقاب فاما ان یقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالاجماع لان الثواب المستحق بالایمان دائم على ما تقدم. پس هرگاه شخص مسلمان مؤمن مستحق عقاب شد به وسیله انجام کبیره، یا اینکه ثوابش در آخرت مقدم میشه بر عقابش، یعنی اول ثواب بهش میدن بعد عقابش میکنن، این باطل بالاجماع. چرا؟ برای ثوابی که مستحق میشه و مورد استحقاق قرار میگیره به وسیله ایمان دائمی علامات تقدم، نمیتونیم بگیم 100 سال به خاطر ثوابش به خاطر چیزش بهش بره به بهش بعدن دوباره برنه جهنم، نه. او بالعکس که نه، اول عقابش میکنن یه مدتی بعد عقابش منقطع میشه و ثواب بهش میدن و هو المراد، همون مطلوب ما هست که میگیم عذاب اهل کبائر منقطعه. ول جمع محالون که بگیم در حال واحد هم معاقب باشه و هم ثواب بهش بدن، این که محاله. این یه دلیل. از ثانی یلزم و ایکون من عبد الله تعالی مدت عمره به انواع القربات الی ثم یعصی فی آخر عمره معصیتا واحده مع بقای ایمانه مخلدا فی النار کمن اشرک بالله تعالی مدت عمره. دلیل دوم اینه که لازم میا از منقطع نبودن عذاب اصحاب کبائر این که کسی که عبادت خدا بکنه در مدت عمرش به انواع عبادات، سپس معصیتی بکنه در آخر عمرش یه دونه معصیت، با بقای ایمانش لازم میا که مخلد در آتش باشه، مانند کسانی که مشرک به خدا هستن تمام عمرشون. و ذالک محال لقبه عند العقلاء، این قبیحه، چنین کاری خداوند انجام نمیده.
این روایتی که پیغمبرت هم کسی که میفهمید که من اگر یک کار خیلی انجام بدید یه درخت همینطور بر همون اگر احیانا آتشی نفرستاده باشه که همه را بسوزند، ما این چطور میشه؟
عرض میکنم حالا اینها باید اون روایات و این چیزها را دید همش مثلا و که معنای روایت چی چیه. بله این آتشی که نفرستید که همه اینا را بسوزونه، بله، یعنی به شرط این که کافر نشید، مشرک نشید. برای شما هر عبادتی که انجام بدید، یه درختی در اونجا غرس میشه، اما به شرط این که یک مرتبه مشرک نشید. اگه معصیت زیادم انسان بکنه، سرکارش به تکذیب آیات الهی میفته و سرکارش به اونجا میرسه و با آتش کفر و ارتداد همه اینها میشه. هیچ اشکالی هم بله، نه اونطور هم نیست. لا تبتلو اعمالکم در اینجا یعنی خلاصه اصلا ای اگر این کار بکنید، اینه که ثواب اونجا نابود میشه. نه اصلا به طور کلی انفاق با منت، این به طور کلی انفاق نیست، این درست انجام نمیگیره. چون منت گذاری با این عمل انجام، اصلا این عمل عمل صحیحی نیست، برای که این انفاق نیست. معناش اینه که آبروی کسی را انسان بریزه با منت گذاری و 10 تومن بهش بده، یه همون نده بهتره. قال و سمعیات و متعولتون و دوام العقاب مختصون بل کافر. جواب از دو تا دلیلیه که وعیدیه و خوارج آوردن. دلیل اولشونه که آیاتی است که دلالت بر خلود اهل کبائر میکنه. شما در اینجا چی میگید؟ یکم این که در اونجا ثابت شد که عقاب دائمی است، چنانچه عذابم دائمی است در اونجا. وقتی عذاب و عقاب لطف خواهند بود و انسانها را به طرف طاعت نزدیک میکنن و از معصیت دور میکنن که دائمی باشن، مردم بترسن از عقاب و امید به ثواب دائمی داشته باشن که جلوتر گفته شد. این دوتا دلیلشون میفرمه درست نیست، البته این دوتا دلیلی که خوارج آوردن. اما آیات قرآنی معوله، یا این که اگر چنونچه خلود ذکر شده، خلود مختص به کفاره، یا این که خلود رو باید به یک مدت زیادی از عذاب تعبیر کرد. راجع به اینم که شما گفتید که عقاب باید دائمی باشه، بله دائمی در حق کفار، نه در حق همه کس.
این دوام عقاب یه قاعده عقلی، تخصص بردار نیست.
کدوم آقا؟
این که آقایون از رای برهان اثبات کردن که باید عقاب دائمی باشه.
بله،
اگر رای برهان یک قاعده اثبات کردن، دیگه این قاعده جای تخصیص نداره.
حالا اگر نداره
عقابش دائمیه، غیر کافر عقابش دائمیه.
یعنی
بخوام
معمار
یه قاعده
عقابی. حالا ممکنه در اونجا کسی به یکی اون مخصوص به کفار هستش، یا این که نه اصل خلود به معنای مدت زیادی هستش. و سمعیات و متعولتون، ادله نقلیه ای که دلالت میکنه بر مخلد بودن کفار در آتش، اینها معول هستش. این یکی. دوام عقاب هم مختص به کافره. اقول هازا اشارتون الالجواب ان حجج الوعیدیه. این اشاره است به جوابی که از ادله وعیدیه ایشون میخوان بفرماین. وحدت جوب نقل و العقل، و ایدیه و خوارج به نقل و عقل تمسک کردن و احتجاج کردن بر مخلد بودن اصحاب کبائر. اما نقل فل آیات و دالت و علا خلوده، آیاتی که دلالت بر خلود اصحاب کبائر میکنه، که قوله تعالی و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، کسانی معصیت خدا و رسول بکنن و تجاوز از حدود الهی بکنن، یدخله نارن خالدن فیها، آتشی که درشم مخلده این شخص. و قوله تعالی و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که مؤمنی را بکشه عمدن جزا جهنم خالدن فیها. الى غیر ذالک من الآیات، که آیات دیگری هم هست. و اما العقل فما تقدم من ان العقاب و الثواب یجب دوامهما. اما عقلم، اونی که جلوتر گفتیم که عقاب و ثواب واجب است که دائمی باشن. و الجواب عن السمع التعویل، جواب از ادله نقلیه تعویله. تعویل یعنی اگر چنون چیزی با ادله عقلی جور نیومد، این ظاهر براش منعقد نمیشه تا ما بگیم ظاهرش حجته. خود اینم بحثه که آیا ظاهر کتاب حجت هست یا حجت نیست، و اگر چنون چیه ظاهر کتابی و ظاهر سنت با یه دلیل عقلی اینا با هم منافات داشته باشن، این ظهور اون دلیل عقلی نمیذاره که این ظاهر در این معنا باشه.
اون لفظی که در اینجا شده است که مثلا عدالت خدا را، اگر این شخص 100 سال اینجا فرض امثال معصیت کرده، 1000 سال اونجا معصیت جزا شده، چطور مثلا دائم باشه؟
حالا اون البته اون ایشون چیزی اشاره نفرمونن که ول کافر و مخلد، که کفار مخلد در آتش جهنم هستن، اون یه مسئله اختلافی هم هست، حتی مثلا به عرفان و اینها هم کشیده میشه که بعضی از عرفا مثلا چیزهایی گفتن، به فلسفه کشیده میشه که آیا خلود در حق کفار هست یا نیست. اما نه ظاهر کتاب و سنت، و کتاب و سنت ناطق به این معناست که مخلد هست. اونا میگن که از راه لوازم ملکاته، چون هنگامی که انسان معصیت انجام داد یه ملکاتی در وجودش ایجاد میشه و لازمه اون ملکه عذاب و عقابه. تا این وجودی این هستش، وجود انسان عبارت است از همین ملکات علمیه و عملیه، و تا این ملکات هست عذابم لازمه این ملکات، تا انسان هستش این عذابم هست. اون یه مسئله یه پرسر و صداییه، باید بیشتر مثلا مورد دقت قرار بده. ول جواب عن سمع التعویل اما به منع العموم و تخصیص بالکفار. ما میگیم که این آیاتی هم او قاعده عقلی البته تخصیص نمیخوره که جناب عالی فرمودید، یا این که منع میکنیم عموم را در همین جایی که و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا، مخصوص به کفاره. من میکنیم ما عموم را و تخصیص میدهیم اینا را به کفار. اگر کافری و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اینا مربوط به کفار. من میکنیم ما عموم اینها را، نه کفاری که تعدی از حدود الهی میکنن و معصیت خدا میکنن و مؤمنی را میکشن، اینا جزاشون جهنمه و مخلد هم هستن درش. یا اینجور میگیم منع عموم میکنیم که این آیات و این ادله سمعیه شامل مؤمن صاحب کبائرم بشه، یا اینجور میگیم و اما به تعدیل الخلود بالبقاء المتطاول به ان لم یکن دائما، همونطوری که آقا فرمودن این خلود به معنی بقاء زیاد هم هست، مدتی در آتش جهنم میمونن، ثم ننجی الذین اتقوا مثلا، و عن العقل اما دلیل عقلی و عن العقل به ان دوام العقاب انما هو فی حق الکفار، دوام عقاب در حق کفاره و اما غیرهم فلا. البته خب یه منافاتی با همون مطلب سابقی پیدا میکنه. عرض کنم آقایی که از آیون بود به بنده میفرمودن که شما گاهی مثلا، یعنی بنده گاهی عرض کنم که اینا در سطح کلامه، بنده نمیخوام بگم این مطالب، تمام مطالبی که در اینجا خواجه و علامه فرمودن همه اینها صحیح، میخوام عرض کنم یه مرتبه براهین کلامی بر اینا اقامه میشه در سطح کلام، و در سطح مثلا بالاترهای برهانهای قرصتری میشه بر همه اینها اقامه کرد. تمام این معتقدات شیعه و معارف شیعه مثل فرمولهای ریاضی میمونه. میخوام عرض کنم دلیلی که در کلام اقامه میشه اینه، اما در سطح‌های بالاتر دلیل‌های خیلی قرص‌تر میشه بر اینا اقامه کرد. فردا هم خدمتتون شرفیاب میشیم ان شاء الله. چی دارم؟ ساعت 11 خدمتتون شرفیاب.